سری
با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. سندیس قابل تهیه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور. یلداتون پیشاپیش مبارک.
الو خانم، قطعه و مخای.
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی شما هم قطاب مخوای برو بازارش، بالا میدون امیر چغمخ که بری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خشم مخوای اونم برو بازارش، بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. امیدوارم لحظاتون نیک باشه و سپاس از اینکه همچنان در کنار ما هستید و شنوندگی برنامه ها در بخش اول یک شنبه 30 آذر همراه بشید با همکارانم و خانه دوم بشنوید.
زندگی فقط تو چهار دیواری خونمون نمیگذره. یه جای دیگه است که بیشتر از همیشه توش زندگی میکنیم. جایی بین پیام‌ها، لایک‌ها و استوری‌ها. جایی به اسم خانه دوم، فضای مجازی.
اینجا خانه دومه. برنامه‌ای از رادیو تهران برای خانواده‌هایی که میخوان با تکنولوژی زندگی کنن، نظیر سایش. تحلیل، آموزش، گفتگو، مطالبه گری در دنیای پر رمز و راز مجازی.
سلام علیکم، من هدا فلاح هستم و اینجا مثل همیشه یک شنبه ها خانه دومه. خب الان فکر میکنید که موضوع ما درباره شب یلداست، ولی اشتباه فکر میکنید. البته یلداتون مبارک، اما ما به شیوه همه کسانی که وقتی همه دارن به یه سمتی میرن ما جهت مخالفش رو میریم که فکر کنیم برنده ایم، موضوع برنامون رو یه چیز دیگه گذاشتیم. البته اینجا رادیو تهران تا 12 شب بچه ها براتون برنامه ویژه شب یلدا آماده کردن، میتونید بشنوید. بریم سر اصل مطلب. دانشمندان ژاپنی کشف کردن که بوی پنیر کپک زده میتونه خلاقیت رو افزایش بده. و پژوهشگران دانشگاه استنفورد ثابت کردن که آدمهایی که بیشتر با خودشون حرف میزنن هوش هیجانی بالاتری دارن، مثل من. من همینجور با خودم حرف میزنم، مثلا میگم برای خودم که محققان سعودی اعلام کردن که نگاه کردن به درخت به مدت 15 دقیقه در روز استراب رو کاهش میده. پژوهشگرا نشون دادن که آقای ابوالفضلی صدا بردار محترم برنامه ما 90% موارد خوابشون میاد، الان جز اون 10%. پژوهشگرا نشون دادن که من هر هفته به آقای ابوالفضلی چیزی میگم، این لازم نیست پژوهشگرا نشون بدن. حالا این پژوهشا به چه درد میخورن؟ آها فهمیدم، به درد شب یلدا میخورن، وقتی که شوهرای عمه مژگان داره پرتقال دلوپی میخوره و میگه اتفاقا دانشمندا گفتن سفیدی پوست پرتقال برای شیوای کلام خوبه. شوهر عمه مژگان ها، شوهرهای عمه مژگان ها. حالا اینا به کنار، چرا که پژوهشگرای نشون میدن؟ اینکه همه چیزو نشون میدن، این همه چیزای مختلفو نشون میدن، پژوهشگرا یعنی مردم هم میبینن؟ بله مثلا همین شما، بله خود شما، نه اون بغلی که پیراهن آبی کم رنگ تنشه، بله چقدر از این حرفای پژوهشگرا رو تو زندگیت اجرا میکنی؟ اصلا پژوهش چی هست؟ اصلا اینا رو ولش کن، این پژوهشگرا که هی نشون میدن کجان که به ما بگن که این چیزایی که خودشون میبینن و ما نمیبینیم، آیا اینها رو در زندگی خودشون استفاده میکنن یا نه؟ من مثل مقدمه بعضی کتابا که اصلا متوجه نمیشی چی شد گفتم. ما میخوایم بدونیم که این پژوهشگران محترم فقط مینویسن و میذارن تو قفسه، میگن پژوهش‌های امروزم تموم شد، بعد در حالی که همین الان نقطه آخر مصرف قهوه برای قلب ضرر داره رو گذاشتن، قهوه به دست میشینن پای رادیو. امروز یه خانه دوم به مناسبت هفته پژوهش میخوایم بریم تو همین سازمان خودمون، مرکز پژوهش‌های صدا و سیما، باشون گپ و گفت کنیم ببینیم دنیا دست کیه. البته که با محشاد طاهر شمس که دیگه یک پژوهشگری شده، اینقدر پایان‌نامه‌ش رو طول داده، با ایشون هم باید صحبت کنیم. سوال پیمکی ما چیه؟ اینکه از صبح که بیدار میشین تا شب چند تا از اون کارهایی که پژوهشگرا نشونتون دادن رو واقعا انجام میدین؟ آقای ابوالفضلی شما چند تا از این کارها رو انجام میدین؟ همه رو انجام میدین. بله کاری 0912-94-37 گفتن سلام خانم فعلا بابا، موضوع رو بگو ما رو بردی تو فکر، اگه یلدا نیست پس چی؟ گفتم دیگه. خب پس سوال ما اینه، کدوم یکی از کارهایی که پژوهش ها گفتن یا پژوهشگرا بهتون نشون دادن رو انجام میدین؟ به ما بگو اول از خودت هم سوال بکنم، کدوم یکی از کارهایی که پژوهشگرا گفتن انجام میدی؟
قبل از هر چیزی سلام، صبح یلدایی و پژوهشی خانه دوم به خیر باشه. من واقعا هیچ کدوم
واقعا هیچ کدوم انجام نمیدی؟
نه.
خودت پژوهش میکنی؟
دیگه ببخشی، فکر میکنم پایان‌نامه انقدر کش پیدا کرده که دیگه قطعا اسمش میشه پژوهش گذاشت.
خب پژوهش هایی که بهش رسیدی رو اجرا میکنی؟
آره، اینجوری نیستش که مثلا حالا چون به حرفای پژوهشگران اهمیت ندم بعد برم یه کار. آخه میدونی چیه مسئله؟ اینجاست که ممکنه اونا هم 4 روز دیگه بگن اشتباه کردیم و خب ما یه زمانی رو صرف انجام
واقعا از دست میدیم.
ببین
من یه مثال برای خودم بزنم. من مثلا یادمه که اینو واقعا مدیون پدرم هستم، که بچه بودیم مثلا میگفتن دانشمندا میگن بعد از غذا خوردن نباید بلافاصله بعد بخوابین. بعد ما بیدار میمونیم دیگه، هم نشسته چشا بسته و اینا، باید وای میسادیم حداقل نیم ساعت میگذشت تا میخوابیدیم.
دقیقا میخواستم یه چیزی بگم الان که گفتی، دیده این مسئله افتادم که این اواخر خوندم که اصلا کار کشیدن از مغز قبل از ساعت 10 صبح کار اشتباهیه، در صورتی که مدارس ما ساعت 7 صبح 8 صبح شروع به فعالیت میکنن.
کی پژوهش کرده؟ حالا منبعش کجاست؟
منبعش فکر میکنم که دانشگاه ها بود، دانشگاه خارج از کشور، ولی دقیق یادم نیست.
این بده دیگه.
آره دقیق یادم
این بده. حالا ببین بگو چه آورده ای برای من محشاد.
من که خبره عجیب غریب آوردم، پژوهش‌های عجیب غریب. مثلا محققای ژاپنی کشف کردن که اگر بیان گاو رو مثل پوست گورخر رنگ‌آمیزی بکنن، مگس‌ها کمتر بهشون حمله میکنن. یعنی گزش های ساده رو تا 1/2 کمتر میکنه برای گاوها.
اینا الان پژوهش لازم داره؟ یعنی مثلا انجام میدی بعد میبینی نمیشه دیگه پژوهش میخواد؟
نه میدونی چیه، من اتفاقا سر این پایان نامه خیلی مسئله داشتم، سر این قضیه که شما میگید. میگن که ما مثلا آیا مثلا به این نتیجه میرسیم یا نمیرسیم. بعد اشتباه‌ترین کار بیدین که حدس بزنیم میرسیم یا نمیرسیم، یا مثلا بریم انجام بدیم میرسیم یا نمیرسیم بعد پاسخ بدیم به این سوال، در صورتی که ما یه پژوهش نیاز داریم. پژوهش فقط انجام دادن مثلا آزمایش نیست. خب. شامل سنجش میشه، شامل سنجش شرایط میشه، چه شرایطی ما اون رو انجام دادیم و منتقلش و انتقال این پژوهش به نسل‌های بعدی به صورت سازمان یافته، یه جوری که بتونن مثلا روش حساب بکنن برای پژوهش‌های بعدی.
درسته.
پس به نظرم یه خورده گسترش فضای کاری در پژوهش کمک می‌کنه به اینکه ما تحقیق قابل استنادتری داشته باشیم.
خب این خیلی خوبه. می‌خوام بدونم ولی اینکه این در واقع بازه پژوهش رو میدونی چی مشخص میکنه؟ چون الان من خودم چند تا توی ورودی برنامه در مورد پژوهش‌های مختلف حرف زدیم که بعضیشون حالا به طنز بود ولی واقعا پژوهش انجام شده. میخوام بدونم که کاربردش این که یه پژوهش کاربردی باشه و اینکه یه پژوهش جامعه نیاز داره یا نداره. البته این چیزی که تو طول برنامهش میپردازیم، ولی میخواستم نظر تو هم بدونم.
اینو معمولا میدونی چی کار میکنن دانشجو؟ مینویسن تو بخش پیشنهادها برای پژوهش‌های آینده. میخوام وقتی خودشون خلاص بکنن، خب ما این کارو کردیم، انشاءالله مثلا در پژوهش‌های آینده دیگه هر کس مثلا به ابعاد دیگری از این پژوهش بپردازه تا ببینیم چی میشه.
خیلی هم عالی. فقط میخوام اینجوری بگم که محشاد طاهرشمس داره 1000 راه برای در رفتن از پژوهش درست و سالم رو به ما یاد میده. خب حالا ادامه بده.
یکی دیگه این که فهمیدن که مرغا سلیقه زیبایی شناسی دارن، یعنی به قیافه آدمایی که به نظرشون زیبا هستن بیشتر دقت میکنن، بیشتر زوم میشن، همونجوری که کلهشون رو تکون میدن چپ و راست، بعد یه ذره پراشون رو تکون میدن، حرکت میکنن رو به جلو، دوباره وای میسن، دوباره برمیگردن آدمه رو نگاه میکنن. این حالت ها رو بررسی کردن، فهمیدن که بله مرغا سلیقه زیبایی شناسی دارن، یعنی تشخیص میدن که این آدم الان زیبا هست یا نیست.
بعد زیباشناسیشون در واقع مرغیه، یعنی این چارچوبش
نه دیگه، شبیه به انسانه. آره شبیه به انسان قطعا، ما که مرغی خبر نداریم در جامعه مرغ.
نه خودت داری میگی.
نه به خدا.
خب بعد منبعش کجاست؟ میخوام ببینم که کدوم آدمی.
دانشگاه های سوئد و انگلیس تحقیق کردن.
خیلی هم عالی. خب
ببینیم چقدر مهمه که دو دانشگاه از دو تا کشور مختلف همدیگه همکاری کردن سر این قضیه. و
کاربردش هم میدونی؟ نگاه کردی چیه؟
نه واقعیت، اصلا کاربردشو هم ذکر نکرده بود، هم منبع مشخصی براش ذکر نشده بود که بخوام پیگیری بکنم. ولی یه پژوهش دیگه هست که فکر می‌کنم خیلی باش برخورد کردن تو دوران مدرسه، این کشیدن ناخون روی تخت سیاه هست، یه صدای آزاردهنده. این در واقع بعضی هم خوششون میاد ولی نمیدونم چرا.
الان میشه این؟
نه خیلی شدیدتر، این صدای قشنگ جیغمانندی میده.
نه
این نمیشه، جنس اونو نداره. ولی حالا برنده جوایز آی جی نوبل شده کسی که پژوهش کرده در این مورد و گفته که فرکانس دقیق صدا رو بررسی کرده و فرکانس این صدا هستش که بر روی روان و فیزیک انسان تاثیر میذاره و همین باعث میشه که یه خورده انسان چندشش بشه.
چه جالب. ببینین در واقع اینجوری بوده که یه معلمی هی به بچه‌ها میگفته نکشین اینو اینجوری نکش، اینو اینجوری نکش، بعد دید که گوش نمیده، رفت پژوهش کرد که حرفی که میزنه مبنای علمی هم داشته باشه.
بله.
خب
و پیاده روی هم به صورت متوسط 60% خلاقیت رو افزایش میده.
بله. این چقدر انجام میدین کارو؟
پیاده روی من خیلی تقریبا، یعنی یه مواقع یه مسیر طولانی رو حتی برای فکر کردن، من خودم برای فکر کردن استفاده میکردم، حالا خلاقیت نه، لزوما فکرام خلاقانه میتونه نباشه، ولی برای فکر کردن سعی میکنم مسیرهای طولانی رو انتخاب بکنم که بخوام یه خورده پیاده روی بکنم.
خیلی هم عالی. از مهشاد طاهر شمس خیلی سپاسگزارم. چیز دیگه داری اضافه بکنی؟
نه فقط اگه یه خورده دیدید من دارم سخت صحبت میکنم، بدین اون آثار اون پژوهش هست، یعنی همون الفاظ و لحنهای پژوهشی رو من مونده.
چند روز بیوقفه در حال پژوهش بودی؟
برای فصل 3 و 4 که میشه روش تحقیق و یافته های پژوهش که تحلیل محتوا هم بود، فکر میکنم سه شبانه روز بود، سه شبانه روز بی وقفه.
چقدر خوابیدی؟
نهایتا 2 ساعت.
واقعا در این نسل همچین چیزی، متولد 78 این
نه نیزا... واقعا بعید نیست، نسل ما همچین نسل عجب غریبی هم نیست.
خب اینم میشه،
من به دفاع از نسل خودم اینجا برآمدم.
بله برآمدی.
آره قصه مشخص
دیگه، کتاب قانون ابن سینا رو خوندی الان که برآمدم. بریم یه موسیقی بشنویم، برگردیم کنار شما هستیم با مهشاد، یه قسمت دیگه هم داریم. بله در کنار شما هستیم. هفته پژوهش رو به تمام پژوهشگران عزیز تبریک میگیم. گفتن 0912-58-37 گفتن از اونجایی که پژوهشگرا دمدمی مزاج هستن ما زندگی خودمون رو میکنیم در کمال راحتی، داوود از جیهون. و الان یک پژوهشگر بسیار عالی در کنار ما هستن، آقای دکتر عزیزالله قربانی، مدیر گروه فرهنگ دینی اداره کل افکار سنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام از شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. اگه بشه بلندتر صحبت کنید که خیلی ازتون سپاسگزار میشم. سلامت باشید. یه توضیحی به ما میدین که اساساً در مرکز پژوهش‌های صدا و سیما چه کارهایی انجام میشه و اداره کل افکار سنجی چیه دقیقاً؟
مرکز تحقیقات صدا و سیما پشتوانه و علمی برنامه‌های صدا و سیما است که حالا بخش‌های مختلف داره، اداره کل‌های مختلف داره، مثل اداره کل مخاطبان که اثر سنجی برنامه‌های رادیو تلویزیون رو از مردم میپرسه، میزان رضایتشون، و اداره کل افکار سنجی که ما هستیم در حوزه اطلاعات عمومی و مثلا افکار عمومی، سوژه های مختلف فرهنگی و اجتماعی رو رصد میکنه که با روش‌های علمی کمی و کیفی در طول سال مترصد فضای فرهنگی و اجتماعی کشور هست و مطالب رو برای سیاست‌گذاری و تولید برنامه به مدیران و سیاست‌گذاران رسانه ارسال می‌کنه.
خیلی هم متشکرم. سوالی که ازتون دارم اینه که البته یه اشاره‌ای کردین که این پژوهش‌ها در اختیار مدیران سازمان قرار میگیره، میخوام بدونم که در اختیار برنامه سازها هم قرار میگیره یا فقط مدیران مخاطب پژوهش‌های شما هستن؟
بله نه، مدیران تولید منظوره، هم سیاست‌گذاران، مدیران ستادی و هم مدیران ساز، یعنی عوامل تولید هم از نتایج پژوهش‌ها مطلع میشن و در راستای برنامه سازی که دارن باز اختصاصی بعضی از پژوهش‌ها برای کسانی که در حوزه خاصی الان تولید برنامه میکنن ارسال میشه.
خیلی هم متشکرم از شما. آقای دکتر قربانی، میخوام ازتون بپرسم که چون حالا به عنوان پژوهشگر این سوال از شما میپرسم، این که خیلی از پژوهش‌ها ممکنه زبانی داشته باشن که زبان ثقیلی باشه، اینو چجوری میشه یه کاری کرد که در واقع اجرایی بشه، مردم بتونن درکش کنن؟ الان خیلی از مثلا شاید فضای مجازی پر از چیزهایی که شبه علمه، خب و کمبوده شاید پژوهش‌های واقعی و چیزهایی که واقعا به درد بخوره احساس میشه. میخوام بدونم که چطور میشه این پژوهش‌ها رو تبدیل کرد به زبان مردم؟
بله، ما به عنوان صدا و سیما خب با تولید برنامه‌های گفتگو محور و البته به کار بردن نتایج پژوهش در فیلم‌ها و سریال‌ها و برنامه‌های رادیو و برنامه‌های تلویزیون که به صدا زبان رسمی کشور و زبان به صدا رسانه‌ای گفته میشه، در واقع نتایج پژوهش‌ها گفته میشه. اما اینکه شما اشاره کردید مطلب بسیار مهمی است که مطالب به اصطلاح شبه علم در فضای مجازی بسیار زیاده و خب خود اصحاب فضای مجازی هم به این موضوع آگاهی دارند. یک به اصطلاح متن علمی، یک پژوهش علمی بستگی دارد به اون روش علمی که به کار برده و اون منابعی که استفاده کرده. لذا مثلا ما در فضای مجازی که اگر کسی در حوزه خانواده صحبت میکنه باید دید ایشون با چه تخصصی در این زمینه داره حرف میزنه و چه پژوهش هایی رو اشاره میکنه و اون پژوهش ها تا چه حد مستند و صحیح هست. نمیشه اعتماد کرد به گفتگو، چون الان برحال فضای مجازی کاربردهای زیاد داره، از جمله این که همون به اصطلاح جذب مخاطب و برحال تقریبا امراض وجود ما و همین حوزه فضای مجازی و آسیب هایی که برای خانواده داره. مثلا پژوهشی انجام دادیم که به طور روندی داره انجام میگیره در مرکز تحقیقات،
درسته،
از فرصت‌ها و آسیب‌ها و راهکارهایی که برای استفاده از فضای مجازی وجود داره و وظایفی که برحال صدا و سیما داره، خصوصا شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی.
آقای دکتر قربانی، میتونم ازتون بپرسم که متولد چه سالی هستین؟
من متولد 1346.
1346. پس حتما به خاطر دارین که مثلا در دهه 70، اوایل دهه 70 و مثلا نه، اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 خیلی مردم این در واقع میگفتن که رادیو تلویزیون گفت مثلا نوشابه نخورین خطرناکه، مثلا فلان کار رو نکنید و این انگار منبع مردم بود، حتی کسی هم جستجو نمی کرد که اینو چه کسی پژوهش کرده، چقدر درسته اینا. کافی بود رادیو تلویزیون، اصلا این در واقع تکه کلام شده بود، رادیو تلویزیون اعلام کرد که نمک یوددار مصرف کنید، رادیو تلویزیون اعلام کرد که بچه ها باید ساعت 9 شب خواب باشن، چیزای شبیه این. میخوام بدونم که الان برای اینکه این مرجعیت برگرده اصلا شما فکر میکنه این مرجعیت وجود داره الان همچنان، و اینکه اگر نه برای اینکه مرجعیت برگرده چه کارایی میشه کرد؟
ببینید دقیقا همینجوره. قبلا خب دسترسی به اطلاعات برای همگان میسور نبود و در حال افراد خاصی از روش های خاصی میتوانستن اطلاعات رو داشته باشن. مثلا یکی از منابع همین به اصطلاح برنامه های رادیو تلویزیون بود، چون اینجا نظارت بیشتری هست به تعبیر همکاران ما، دروازه‌بانی وجود داره برای خبر، برای همین مباحث. الان در بسیاری از موضوعات همچنان رادیو تلویزیون منبع هست و تقریبا مرجعیت داره، خصوصا مثلا در مسائل اجتماعی، در حوادث، در مسائلی که به هر حال مسائل امنیتیه، در خیلی از موارد که البته رصد شده و معلوم میشه که مردم علی‌رغم این که حتی ممکنه از رادیو تلویزیون گلایه هایی داشته باشند، اما در مواقع حساس باز امنیت برنامه های رادیو تلویزیون خصوصا اخبار رو در رصدی که از نظر مثلا نظرسنجی انجام شده میشه محسوس در مثلا رادیو برنامه رادیو تلویزیون هست، چون اینجا همون جوری که الان حضرت عالی هم اطلاع دارید، برنامه وقتی که روی آنتن میره مراحل بسیاری رو قبلش طی میکند.
بله.
که مثلا پیوست علمی داشته باشه، پیوست فرهنگی داشته باشه، نظارت. اما از موقعی که فضای مجازی درست شد و خصوصا که گوشی های هوشمند در اختیار افراد قرار گرفت، برحال هم دسترسی به اطلاعات بیشتر شد، هم تراکم اطلاعاتی که حالا گاهن علمی، گاهن غیر علمی، گاهن شبه علمی است زیاد شده، و از نظر که برگشت کند این اصطلاح مرجعیت به رادیو تلویزیون، تقریبا البته میدونید که برودکاستینگ که مثلا تلویزیون های به اصطلاح گسترده و رادیو تلویزیون تقریبا در همه دنیا الان
مرجعیتشون کم،
بسیاری از بله بسیاری از مخاطبانشون از دست دادن، به خاطر اینکه به هر حال این گوشی های هوشمند خیلی از اطلاعات رو با تعامل و اینتراکشنی که دارن راحت تر میتونن در اختیار مخاطب قرار بدن. اینکه توقع داشته باشیم به سال 70 برگردیم غیر ممکنه در بیان، ولی میشود با به اصطلاح پخش و تولید و پخش برنامه های موثق و علمی که مبتنی بر پژوهش باشه و استنادی که داده میشه و انسجامی که در متن اون برنامه هست که نشانه اینه که استناد منابع علمی است، به هر حال باز اون در صدر بودن خودش رو حفظ کنه.
درسته، مثل برنامه خانه دوم دیگه.
بله، به هر حال این برنامه، میگم برنامه‌هایی که ما داریم اساساً مبتنی بر پژوهش هستن، در تأمین برنامه از اول گفته می شود حتما باید مبتنی بر پژوهش و روش علمی باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر قربانی. میخوام بدونم شما به عنوان یک پدر و همسر در خانوادتون، خودتون چقدر به نقش فضای مجازی معتقدید در جهت دادن به زندگی خانواده ها، و اینکه به عنوان یک مسئول در مرکز پژوهش های صدا و سیما فکر میکنین چیکار میشه کرد که ما خودمون توی فضای مجازی هم بتونیم این مرجعیت رو داشته باشیم؟ یعنی الان شاید چیزی که وجود داره اینه که شکل پخش عوض شده دیگه، یعنی ما داریم بگه مثلا انگار داریم توی یک بستر و سکوی دیگه ای میخواییم برنامه سازی کنیم. چقدر به این سمت رفتیم و به من بگید که چطور میشه در واقع یک کاری کرد که خانواده‌ها بتونن منابع موثقی در فضای مجازی پیدا کنن؟
بله، ببینید فضای مجازی یک فرصتی رو ایجاد کرد که پاسخگویی به نیاز دانستن، رفع خلاهای جهان واقعی، خدمات و امکانات گسترده، ارتباطات گسترده و منحصر به فرد، سرگرمی و همسال اینها رو برای افراد ایجاد کرد. تقریبا یه نوعی خود ایدئال رو ایجاد کرد